با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ایستگاه 19. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در هشتمین روز از دی ماه 1403 در کنار شما هستم به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین خبرهای روز ایران و جهان. در روزی در کنار شما هستیم که واکنش‌ها به بازداشت خبرنگار ایتالیایی در تهران همچنان ادامه داره. به این موضوع نگاهی خواهیم کرد و در کنار این موضوع سفر عباس عراقچی رو هم به چین از نظر دور نخواهیم داشت و باز سری هم میزنیم به موضوع هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان که به هر حال خبرهای تازه‌ای هم در این باره هست که با شما در میون می‌ذاریم. اما پیش از این که تمام اینها رو با هم ورق بزنیم و بشنویم، در این برنامه خبری و تحلیلی رویا کریمی مجد در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. نخست وزیر ایتالیا از ایران خواست روزنامه‌نگاری را که بیش از یک هفته است در سلول انفرادی در زندان اوین تهران به سر میبرد آزاد کند. جورجیا ملونی روز شنبه گفت که میخواهد چیچیلیا سالا، خبرنگار 29 ساله روزنامه ایل فیلو، را هرچه سریعتر به خانه بیاورد. خانم سالا یکی از کارشناسان ایران محسوب میشود و چندین بار به این کشور سفر کرده. او در ایتالیا بیشتر به خاطر پادکستش با نام داستان‌ها شناخته شده است و بیش از 400,000 دنبال کننده در اینستاگرام دارد. هنوز مشخص نیست که این خبرنگار ایتالیایی دقیقاً به چه اتهامی بازداشت شده است. بازداشت خانم سالا همزمان با دستگیری محمد عابدینی، شهروند ایرانی متهم به ارسال فناوری حساس به ایران در فرودگاه میلان، گمانه‌زنی‌ها درباره استفاده جمهوری اسلامی از شهروندان خارجی برای فشار بر کشورهای غربی را تقویت کرده است. وزارت خارجه ایتالیا تاکید کرده که آزادی خانم سالا را با اولویت دنبال می‌کند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 2024 را به عنوان یکی از بدترین سالها برای کودکان در مناطق درگیر جنگ نام برد و اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری کودکان در مناطق درگیری‌های نظامی زندگی می‌کنند یا به دلیل اجبار یا به دلیل جنگ به اجبار از خانواده‌های خود آواره شدند. یونیسف در گزارشی که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد تخمین زده می‌شود که حدود 473 میلیون کودک، حدود 1/6 کودکان جهان، در مناطق درگیری زندگی می‌کنند. یونیسف در گزارش خود از کشته، مجروح و محروم شدن از رفتن به مدرسه، نبود واکسن و سوء تغذیه شدید به عنوان برخی نمونه‌های نقض حقوق بشر کودکان نام برد. یونیسف با تخمین اینکه بیش از 52 میلیون کودک در کشورهای متاثر از درگیری از مدرسه بازماندند خبر داد کودکان در نوار غزه و بخش قابل توجهی از سودان بیش از یک سال است امکان تحصیل را از دست دادند. ولادیمیر پوتین از الهام علی رئیس جمهوری آذربایجان به خاطر آنچه کرملین حادثه غم‌انگیز در حریم هوایی روسیه در مورد هواپیمای آذربایجان خوانده عذرخواهی کرد. بر اساس بیانیه کرملین در گفتگو میان رؤسای جمهور دو کشور، پوتین به علیف توضیح داده که هواپیمای آذربایجان در حالی مورد اصابت قرار گرفته که پدافند هوایی روسیه در حال پاسخ به پهپادهای اوکراینی بودند. این هواپیمای متعلق به خطوط هوایی آذربایجان روز چهارشنبه 5 دی در نزدیکی شهرهای آکتا او در قزاقستان سقوط کرد که منجر به کشته شدن 38 نفر شد. در بیانیه کرملین آمده است کمیته تحقیق روسیه اقدامات تحقیقاتی اولیه یک پرونده جنایی را بر اساس قانون نقض قوانین ایمنی ترافیک و بهره برداری از حمل و نقل هوایی آغاز کرده است. شهردار تهران با رد حضور نیروهای حجاب‌بان در مترو بر ضرورت تشکیل یگانه حفاظت از بانوان برای کنترل حجاب زنان تاکید کرد. علیرضا زاکانی روز شنبه با اشاره به مطرح شدن موضوع یگانه حفاظت از بانوان از 2 سال پیش گفت که همانطور که آتش‌نشان زن وجود دارند، در حوزه انتظامات شهری نیز باید نیروهای زن آموزش‌های تخصصی ببینند. آقای زاکانی درباره جزئیات این آموزش‌ها توضیح نداد، اما به نظر می‌رسد این زنان قرار است همان وظیفه‌ای را انجام دهند که پیشتر نیروهای موسوم به حجاب‌بان در مترو انجام می‌دادند. با وجود تعیین قانون حجاب و عفاف در شورای نگهبان، ابلاغ قانون بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور فعلا به تعویق افتاده است. و آخرین خبر این که وزارت دفاع طالبان افغانستان اعلام کرد چند روز پس از حملات هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان، نیروهای طالبان چند نقطه را در پاکستان هدف قرار دادند. این وزارتخانه روز شنبه اعلام کرد چند نقطه فراتر از خط مرزی که به عنوان مراکز و مخفیگاه‌هایی که حملات را علیه افغانستان سازماندهی و هماهنگ می‌کردند برای انتقام هدف قرار گرفتند.
رویا کریمی مجد و تازه‌ترین خبرها که از او شنیدید. شما هم
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خب شما همراه هستیم در ایستگاه 19 که دیدید زودتر از من به صدا در اومد، یعنی اینکه سوت این قطار به صدا در اومده و آماده هستیم برای اینکه در کنار شما مطالب رو مرور کنیم. همونطوری که میدونید از روز گذشته خبری منتشر شد که حکایت از بازداشت چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار زن ایتالیایی در تهران داشت و این بازداشت واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشته و وزارت خارجه ایتالیا هم اعلام کرده که خانم سالا اواخر آذر ماه در تهران بازداشت شده و در سلول انفرادی به سر می‌بره. از سمت دیگه در خبری هم که همین لحظاتی پیش شنیدید شاهد واکنش نخست وزیر ایتالیا هم بودیم به بازداشت خانم سالا. گزارش رو بشنویم درباره این واکنش ها از مصطفی خلجی و پس از اون این موضوع رو با احمد رفعت، روزنامه‌نگار آشنا به مسائل ایتالیا، هم بیشتر به بحث می‌ذاریم.
واکنش ها به بازداشت چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، بیش از هر کجای دیگر در خود ایتالیا بوده است. علاوه بر توضیحاتی که وزارت خارجه ایتالیا در این زمینه ارائه کرده، وزیر دفاع این کشور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس آنچه را بازداشت غیر قابل قبول این روزنامه‌نگار خواند، محکوم کرد و گفت تمام مقامات عالی کشور از جمله جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا برای آزادی خانم سالا تلاش می‌کنند. در حالی که چچیلیا سالا با پلتفرم کورامدیا پخش کننده پادکست همکاری میکرد، این رسانه در فیسبوک نوشت که ایتالیا و اروپا نمیتوانند این دستگیری خودسرانه را تحمل کنند. کورامدیا افزود که سالا روزنامه نگاری را با دقت، توجه و اشتیاق و همچنین حرفه‌ای انجام میدهد. سردبیر روزنامه راستگرای ایل فوگلیو که سالا با آن نیز همکاری میکند، در پیامی نوشت روزنامه نگاری جرم نیست، حتی در کشورهایی که انواع آزادی از جمله آزادی مطبوعات را سرکوب می‌کنند. هنوز از سوی جمهوری اسلامی هیچ دلیلی برای بازداشت چچیلیا سالا که در سلول انفرادی نگهداری می‌شود اعلام نشده. در خارج از ایتالیا دو نهاد مدافع روزنامه‌نگاران بازداشت او را از نوع بازداشت‌های خودسرانه و با هدف باجگیری خواندند. سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس اعلام کرد که خانم سالا بدون هیچ دلیل و با وجود داشتن ویزای معتبر بازداشت شده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست که این روزنامه‌نگار ایتالیایی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. دبیر کل این فدراسیون گفت ما از تاکتیک‌های ایران برای زندانی کردن روزنامه‌نگاران خارجی با هدف اخذ چیزی در ازای آن ابراز تأسف می‌کنیم. چچیلیا سالا تازه‌ترین قربانی این اقدام وحشتناک است. در همین حال شماری از رسانه‌های بین‌المللی نیز یادآور شدند که بازداشت خانم سالا در تهران چند روز پس از بازداشت محمد آبدینی در ایتالیا صورت گرفته. محمد آبدینی نجف آبادی از سوی دادگستری ایالات متحده متهم شده که با همکاری همدست خود به نام مهدی محمد صادقی فناوری‌های حساس را از آمریکا به ایران انتقال دادند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بازداشت این خبرنگار ایتالیایی به این نگرانی دامن زده که مقامات ایران قصد استفاده از او به عنوان اهرم فشار در تعامل خود با غرب را دارند. این روزنامه از این روش به عنوان تاکتیک مشترک بین رژیم‌های اقتدارگرا یاد کرد و نوشت ایران پیشگام استفاده از بازداشت خودسرانه اتباع خارجی و استفاده از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی و کسب امتیاز است و روسیه نیز در سالهای اخیر به تقلید از این تاکتیک روی آورده است. نیویورک تایمز نیز با تاکید بر اینکه زندانی شدن روزنامه‌نگاران ایرانی در ایران معمول است، تاکید کرد که بازداشت روزنامه‌نگاران خارجی بخشی از یک سیاست برای گرفتن امتیاز از کشورهای دیگر از جمله مبادله زندانیان است.
شنیدید گزارش همکارم مصطفی خلجی رو، اما همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم احمد رفعت روزنامه‌نگار با ما هستن. آقای رفعت مسائل ایتالیا رو سالها در ایتالیا بودن، مسائل ایتالیا رو دنبال کردن، اما الان از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای رفعت بهتون سلام میکنم. به هر حال ما واکنش خانم ملونی رو داشتیم در خصوص بازداشت خانم سالا، و گمان زنی هایی که مطرح میشه در ارتباط با دستگیری آقای آبدینی، شهروند ایرانی که متهم به ارسال فناوری حساس به ایران و ایشون در فرودگاه میلان دستگیر شده. شما تا چند روز اول شناخت داشتید از خانم سالا و چگونه میشه این مسائل رو در کنار هم قرار داد و آیا میشه به نتیجه‌ای رسید در ارتباط با خانم، وضعیت خانم سالا با آنچه که ما در گذشته شاهد بودیم در ارتباط با بسیاری از حالا شهروندان اروپایی و یا حتی دو تابعیتی ها؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه. بله، من خانم سالا رو از زمان دبیرستان میشناسم چون همکلاسی خواهرزاده خانم من بود و با هم رفت آمد داشتن، میامد با، چون همسایه هم هستیم با اون دوست چچیلیا سالا، دیده بودمش. بعد به عنوان خبرنگار بارها دیده بودمش، حتی در یک کلاسی که من گذاشته بودم برای خبرنگارا ایشون در مورد خبرنگاری در خاورمیانه در مناطق جنگی ایشون هم حضور داشت و شرکت کرد. بسیار جوان با استعداد خوبی است و بسیار با علاقه کار میکنه و ایران هم بار اول نبود که میرفت. ایران رفته، افغانستان رفته، بخش اول جنگ اوکراین رو پوشش داده و همچنین کشورهای مختلف در آمریکای لاتین. با ویزا رفته بود ایران و مطالبی که تا دستگیریش چاپ کرده بود و چند تا مصاحبه که گویا انجام داده ولی هنوز منتشر نشدن، احتمالاً می‌خواست بعد از بازگشت به ایتالیا منتشر کنه. مطالبی که منتشر کرده چند تا واقعیت بسیار واضحه و میگه زنان آزادترن تو ایران، آزادانه بدون روسری تو خیابون میرن، دیگه ترسی ندارن از مامورین و در مقابل مامورین نیستن. این یک واقعیتی که رسانه‌های داخل هم میگه. چند تا مصاحبه کرده که من یکیش رو 100% میدونم، مصاحبه کرده چون خودش هم توی شبکه ایکس نوشته بود که با امپراتور کوسکو یا کوسکو خانم زینب سلیمانی است و یکی دیگه هم گفته میشه، یکی از دوستانش میگفت با خانم پرستو صالحی که اون کنسرت معروف رو گذاشت کاربون سرا، ولی اینایش کدوم منتشر نشده. من
شما فکر میکنید که آیا این فعالیت ها میتونسته دلیلی باشه برای بازداشت خانم سالا، یا اونطور که الان مثلا در اخبار میبینیم و بسیاری هم بهش اشاره میکنن بازداشت آقای آبدینی که متهم هستن به ارسال فناوری حساس به ایران و در فرودگاه میلان این اتفاق رخ داده بوده، میتونه دلیلی باشه برای اینکه خانم سالا بازداشت بشه تا آقای آبدینی به نوعی با ایشون معاوضه بشن؟
من دومیش بدون شک، چون ایشون مقالاتی که نوشتن به هیچ وجه در حدی انتقادی نبوده، خیلی اصلا انتقادی نبوده که بخواد دلیلی باشه برای بازداشت ایشون. یک مسئله با توجه داشت، یک روز بعد از بازداشت آقای آبدینی در فرودگاه مالپنسای میلان و انتقال ایشون به زندان بوسارتسیتیو، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از یک دیپلمات دبیر اول سفارت ایتالیا و کاردار سفارت سوئیس که منافع آمریکا رو نمایندگی میکنه تو ایران در رابطه با این دو بازداشت که در میلان و در ایالت ماساچوست انجام گرفته میخواد و اعتراض میکنه و یه گفتگوی رو آغاز میکنه برای آزادی اونها که به هیچ نتیجه نمیرسه. بلافاصله بعدش خانم چچیلیا سالا دستگیر میشه. بنابراین منطقی به نظر میاد که با توجه به گذشته جمهوری اسلامی که چچیلیا سالا به خاطر این گرفته شده که یک چیزی برای تعویض و معامله و معامله داشته باشند و هیچ اتهامی هم به ایشون وارد نشده تا الان.
آقای رفعت، آیا خبرنگارانی در این سطح که به هر حال به کشورهای مختلفی در خاورمیانه سفر کردن، شرایط سیاسی اون کشورها رو میدونن، آیا این مسئله رو هم در نظر دارند هیچگاه که امکان داره با چنین شرایطی روبرو بشن وقتی که خب چنین اتفاقی در ارتباط با آقای آبدینی میفته و بلافاصله ایشون هم بازداشت میشه، یا همچین چیزی رو اصلا در مخیلشون هم نمیگنجه که در وضعیتش قرار میگیرن؟
من فکر میکنم با تجربه خودم که خبرنگار بودم که دیگه شهر خاورمیانه غیر دموکراتیک مرتب سفر میکردم، میدونی، اطلاع داری، ولی با این وجود میری چون وظیفته که بری. ببینید، خانم سالا یه جمله که منم بارها گفتم، خیلی از خبرنگارا میگن که خبرنگار ترس داره، پانیک نمیکنه، ولی ترس داره، همیشه با ترس میره. من خودم برام اتفاق افتاده، من توی سوریه زمان حافظ اسد 3-4 روز توی هتل زندانی بودم، زندان نرفتم، به خاطر اینکه میخواستم یک مصاحبه انجام بدم که انجامم نداد و میدونستم که خطرناکه. میدونن خبرنگارا این شرایطو، ولی حالا یه مثلا باید بگیم که خانم سالو درخواست ویزا رو خیلی قبل از دستگیری آبدینی نجف آبادی داده بود، یعنی اتفاقی به هم خورد این دو مسئله.
سپاسگزارم از شما احمد رفعت روزنامه‌نگار که ما رو همراهی می‌کنید. نگاهی داشتیم به وضعیت چچیلیا سالا، خبرنگار 29 ساله ایتالیایی که در تهران بازداشت شده و همچنان مقام‌های جمهوری اسلامی در این خصوص واکنشی رو نشون ندادند. با ما همراه باشید. اما عباس عراقچی به چین سفر کرده، با وزیر خارجه اونجا دیداری داشته و همچنین دیداری هم داشته با دبیر کل سازمان پیمان همکاری های شانگهای و در این حال این سفر اولین سفر میشه گفت کاری عباس عراقچی به غیر از خاورمیانه است که سفر کرده و دیداری رو انجام داده. این دیدار اهمیتش موضوعی بوده که رویا ملکی به سراغ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت مقیم ایتالیا رفته و از او پرسش هایی رو در این خصوص پرسیده.
به نظر ما نمیتونیم شاهد ایجاد فصل جدیدی در روابط جمهوری اسلامی و چین باشیم، به خاطر اینکه مشخصا جمهوری اسلامی الان با شرایطی روبرو شده که محور مقاومت رو از دست داده و با گزینه جدی نظامی علیه برنامه هسته‌ایش روبرو از سمت ایالات متحده و اسرائیل. به اروپا هم که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت‌های اروپایی در پی اون هستن که بتونن تا پیش از پایان یافتن برجام مکانیسم ماشه رو یک بار دیگه فعال کنن. تو چنین شرایطی جمهوری اسلامی صرفا داره ارزیابی میکنه ببینه از نظر خصوصا اقتصادی و از نظر اعتبار سیاسی تا چه اندازه میتونه روی روسیه و چین حساب کنه و دلیل این سفر صرفا همین هست.
این جمهوری اسلامی میتونه چین رو به عنوان متحد استراتژیک خودش داشته باشه در شرایط فعلی، با توجه به اینکه شما اشاره کردید به وضعیت خاورمیانه و از سوی دیگه نزدیک میشیم به آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید در آمریکا.
به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه چین رو الان به شکل یک متحد بالقوه استراتژیک در بیاره، به خاطر اینکه مهمترین بحثی که هست اینه که اینها اساسا دیپلماسی سازنده‌ای ندارن، اصلا دیگه اهرم فشاری هم در رأس ندارن علیه چین. در سر کار آمدن دولت ترامپ در ایالات متحده، احتمال اینکه شرکت‌های چینی بدون میشه گفت مبادلات نفتی خودشون با جمهوری اسلامی رو به صفر برسونن به شدت افزایش میده. در چنین حالتی وقتی که ما این رو هم در نظر میگیریم که چین در سایر کشورهای منطقه، در عربستان، در عراق، در امارات متحده میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده، در حالی که سرمایه گذاریش در جمهوری اسلامی به چند صد میلیون دلار میرسه تنها، میتونیم این مقایسه رو داشته باشیم و بفهمیم که ایجاد یک رابطه استراتژیک در حال حاضر امکان پذیر نیست.
به نظر شما شرایط نفتی ایران چه سمتی خواهد رفت با توجه به اینکه به هر حال یکی از مشتریهای ثابت نفت ایران چین هست؟
چین در حال حاضر مشتری ثابت نفت ایران هست به دلیل اینکه این نفت رو داره با تخفیف 30% میخره و به دلیل اینکه به دلیل معافیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریمی متوجه شرکت‌های چینی نمیشه. اما در حالتی که این تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی برگردند با آمدن ترامپ یا با مکانیسم ماشه، اون وقت دیگه این شرکت‌ها باید انتخاب کنن بین این که با دنیای آزاد و با ایالات متحده تجارت داشته باشن یا اینکه بخوان همچنان ادامه بدن اون 30% تخفیفی رو که از جمهوری اسلامی گرفتن. و حقیقتاً مقایسه این دو نشون میده که تمایل اونها بیشتر بر همکاری با آمریکا خواهد بود تا ادامه همکاری با جمهوری اسلامی از نظر منافع اقتصادی که بهشون میرسه.
اونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن به دنبال این هستن که روابط گسترده‌تر و فصل جدید رو در ارتباط با چین آغاز کنن. به نظر شما این چه پیامی برای دولت آمریکا به خصوص دولت جدید آمریکا خواهد داشت؟
مسلماً جمهوری اسلامی داره سعی میکنه چنین نشون بده که ما اهرم‌های فشار خودمون رو داریم، شما نمیتونید یک بار دیگه فشار حد اکثری به ما وارد کنید به خاطر اینکه چین و روسیه در کنار ما خواهند بود. اما از سمت دیگه خود آقای ترامپ و دولت ایشون به درستی و به دقت به این موضوع آگاه خواهند بود که جمهوری اسلامی نه تنها امکان همکاری استراتژیک با کشورهای چین و روسیه رو نداره، بلکه دو اهرم فشاری که پیش از این از دست داشت، گروه‌های محور مقاومت و برنامه موشکی پهپادی، شکست خورده و برنامه هسته‌ایش هم با محدودیت‌های روبروه. پس برای همین عملاً با جمهوری اسلامی روبرو خواهند بود که این بار هیچ اهرم فشاری در دست نداره.
به نظر شما چین در مذاکرات هسته‌ای ایران چه نقشی داره؟
ببینید، چین در مذاکرات هسته‌ای کسانی که به هر حال قبلاً این رویه رو دنبال کردن و این احتمال رو می‌دادن که چین میخواد کمکی به جمهوری اسلامی بکنه، این احتمال وجود داشت. اما مسئله ای که هست اینه که دولت‌ها و قدرت‌های بین‌المللی این بار مکانیسم ماشه رو در اختیار دارن. بر اساس مکانیسم ماشه حتی اعضای دائمی شورای امنیت که شامل چین و روسیه هم میشن، اینها هم دیگه توانایی وتو کردن بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو ندارن و این به نظرم شرایط رو علیه جمهوری اسلامی تقویت می‌کنه.
شما به بخشی از چالش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش روابط با چین اشاره کردین. آیا روسیه هم میشه بخشی از این چالش‌ها باشه؟
این نکته بسیار جالبیه، به خاطر اینکه روسیه بیشتر هدفش این هستش که به عنوان یک کشور نیابتی، به عنوان یک گروه نیابتی برای مقاصد سیاسی خودش و مقاصد نظامی خودش از جمهوری اسلامی استفاده کنه. این شامل برهم ریختن نظم بازار و نظم منطقه خاورمیانه برای افزایش قیمت نفت میشه. از سمت دیگه شامل کمک‌های نظامی که جمهوری اسلامی به روس تا رسونده هم میشه. در صورتی که چین چنین رویکردی نسبت به جمهوری اسلامی نداره. چین صرفاً بحث یک سری برداشت‌ها و منفعت‌های اقتصادی رو داره. برای همین به نظر من لزوماً روس‌ها اینجا احساس خطر نخواهند کرد، به خاطر اینکه از سمت دیگه این رو هم به خوبی می‌دونن که در نهایت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که در مقابل چین و روسیه مجبور به دادن امتیازهای گزاف است.
گزارش گفتگوی رو شنیدید با گفتگوی رویا کریمی بود که شنیدید با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیت مقیم ایتالیا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
خب ادامه میدیم ساعت 19 یا ایستگاه 19 از رادیو فردا رو با مطلبی که روزنامه شرق منتشر کرده تحت عنوان فرسودگی اجتماعی را دریابید و در قالب یک نامه‌واره از سمت علی ربیعی، سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی منتشر شد، سیاستمداری که در دولت‌های گوناگون هم حضور داشته و در اون آقای ربیعی رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان رو خطاب قرار داده و به او گفته که راه خودش رو ادامه بده و مسئله وفاق رو بار دیگه از دریچه دیگه بهش نگاه کرده و مورد بررسی قرار داده. میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی ایران از ترکیه با ماست تا نگاهی کنیم به این موضوع که آقای ربیعی باستاب داده. آقای بادامچی بهتون سلام میکنم. موضوع وفاق موضوعیه که بسیاری بهش خورده میگیرن، به ویژه شکلی از وفاق که آقای پزشکیان دنبال کرده و برخی هم میگن که این وفاق وفاق ملی نیست بلکه وفاق با یک جناحه. و در مطلب آقای ربیعی همینطور به نظر میاد که ایشون خورده میگیره به این شکل از وفاق و اینکه افرادی که آقای پزشکیان میخواد با اونها وفاق کنه چندان هم قائل به این وفاق نیستن.
با سلام خدمت شما و به شنوندگان رادیو فردا. ببینید، مخاطب اصلی نقد آقای ربیعی به نظر من میرسه که اصولگرایان تندرو هستن، به خاطر اینکه این افراد که خب البته یه تعداد زیادشون، شاید همشون اینها، به خب جلیلی رأی دادن تو انتخابات گذشته، تو دور دوم، تو دور اولش، حالا دور دوم که خیلی سریع‌تر، و کلن هم از همون اولش هم پای این مسئله وفاق یا خلاصه همکاری با این دولت نبودن. یک سری ظاهرا میگفتن بخشای شاید عملگراتری در داخل اصولگرایان مثل مثلا رؤسای دو تا قوه مقننه و قضاییه و یه بخش بدنی دیگه از حاکمیت یا بخش از بیت رهبری دنبال این بودن که خب یک فرد معتدلی مثل آقای پزشکیان بیاد و مسائل حل بشه. منتها الان بیم این میره و این آقای نوشته آقای ربیعی و خیلی دیگه که حالا تو نزدیک به دولت هستن هم بر این اساسه که با این گران شدن دلار که الان دیگه از 80,000 تومان گذشته، اینها خیلی شروع کردن نسبت دادن این رو به همه این به بی‌لیاقتی دولت و دولت پزشکیان، ولی واقعیت اینه که این مسئله افزایش قیمت دلار رو نمیتونیم بدون توجه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی و نتایج تحریم ها که خود این کسانی که الان اصولگرایان تندرو هستن از مهمترین عوامل تحریم تو ایران هستن، به خاطر اینکه اینا اون زمان آقای روحانی وقتی که خب یادمون باشه اوایل دوره بایدن روحانی اومد اینها قانون اقدام راهبردی رو اصطلاحاً همون لحظه تصویب کردن تو مجلس، آقای حتی قالیباف و اینها هم افرادی مثل اون هم حمایت کردن و از همونجا دولت دوره بایدن که بایدن با اون اومده بود که خلاص احیای برجام به هیچ جایی نرسید و پزشکان تنها در ماهای آخر دوره بایدن سر کار اومد، اونم تنها زمانی که اوج تنش با اسرائیل بود و هنوز هم فروکاهش پیدا نکرده. از طرف دیگر به نظر میرسه که تو اسرائیل هم حالا این بحثش شداست، این دولت اسرائیل دولت نتانیاهو هم خیلی خوشش نمیاد از این که مثلا دولت پزشکیان دستاوردی حتی حداقلی داشته باشه به این معنا که مردم
بادام چیزی که آخه وجود داره. ببینید مطلب خود آقای ربیعی هم خیلی دوپاره و دوگانه است، یعنی در جایی از مطلب ایشون اشاره میکنه که ایده‌ای به جز اصلاحات تدریجی و همراهی با رهبری انقلاب وجود نداره، یعنی این تنها راهیه که میتونه فرسودگی اجتماعی رو که ایشون داره بهش اشاره میکنه که بخشی از فرسودگی اجتماعی هم همونطور که اشاره کردین شما محصول تحریم ها میدونه رو بتونه دور کنه. و در برابر وقتی اشاره میکنه به اون مسائلی که موجب ناکارآمدیه، دقیقا همونها به رهبری انقلاب برمیگرده و بخشی از اتفاقاتی که داره رقم میخوره چه برای دولت آقای پزشکیان چه برای دولت آقای روحانی مسئله رهبر جمهوری اسلامیه، یعنی چیزی جدا از اینکه تندروها بخوان کاری بکنن نیست، چون ایشون مانع اصلی به نظر میاد که در برابر حتی باز شدن کوچکترین روزنه‌ای به سمت ملت ایرانه.
ببینید نقد شما درسته به این معنا که البته کسانی که خیلی از کسانی که به آقای پزشکیان اون زمان رأی دادن ایدهشون این بود و هنوز هم فکر میکنم هست که آقای پزشکیان دولتش دولت دوره گذاره، یعنی ما فقط با اصلاحات در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی راه به جایی نخواهیم رساند، به خاطر اینکه همونجی که شما هم اشاره کردید مسئله ولایت فقیه یک معضلی هست. منتها مسئله اینه که تا اون زمانی که تو اون زمان هم استدلال این بود که با بحران با جانشینی که حالا شاید به نظر میرسه در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و عمر آقای خامنه‌ای به هر صورت خیلی پیره، با یک کسی مثل جلیلی مواجه شده و یک سری مثل پزشکیان و خیلی طرفدار این بودن، اینجور خود من که با کسی مثل پزشکیان با اون دور مواجه شدن خیلی بهتره، به خاطر اینکه آن وقت امکان گذار به دموکراسی همزمان با دیالوگ بین نیروهای خارج از حاکمیت و بخش داخل حاکمیت بیشتر خواهد بود تا اینکه کلن یک دست باشه دست اصولگرایان تندرو. ولی در واقع آقای خامنه ای این حرف شما هم درسته، با مواضعی که توی دو سه ماه اخیر گذاشته نشون داده مشخصا، ولی و خصوصا در سیاست خارجی ایشون نقطه ذره انعطاف و تغییر نکرده، در مورد اسرائیل مواضعش تغییر نکرده، در مورد آمریکا هم به نظر میرسه در حد همین مذاکرات حداقلی که مسائل اقتصادی ایران حل بشه و این هم یک بنبستیه که معضلی جلوی آقای پزشکیان هست، به این معنا که آقای خامنه‌ای هنوز گرایش به نظر میرسه به روسیه داره. الان تو خبرها بود، تو همین رادیو فردا خبرش بود که حالا البته فکر کنم تایید نشده هم هستش که یک سری
مثلا به هر حال جدا از اینکه گرایش به روسیه داره، خود دولت آقای پزشکیان هم قراره الان به مسکو آقای پزشکیان سفر کنه، از اون ور آقای عراقچی در چین به سفر. یک نکته دیگه هم که به نظر این مطلبی که آقای ربیعی نوشته بهش توجه نمی‌کنه اینه که به نظر میرسه که اصلا دولت آقای پزشکیان، آقای ربیعی و حتی حالا کاری نداریم آقای خامنه‌ای که به کنار، صدای اون گروهی رو که به نوعی دارن میگن، حتی اگر شعار هم نمیدن با رفتارشون میگن که از این جمهوری اسلامی و از این شرایط گذر کردن، رو به درستی هنوز نشنیدن یا برآوردی ازش ندارن. آقای بادامچی
ببینید، حالا گذار از جمهوری اسلامی که در چارچوب این حاکمیت خیلی پیچیده است و به نظر میاد نمیشه، یعنی کسی داخل فعلا انتظار داشت که پزشکیان لااقل تا وقتی آقای خامنه‌ای زنده است این حرفو بزنه. ولی ببینید یک تفاوتو من بگم، همین مسائل سوریه که اتفاق افتاد، ببینید سوریه من واقعا معتقدم که اگر که الان جلیلی بود سر راه یا یک کسی مثل رئیسی بود شاید واکنش ایران متفاوت بود تا واکنشی که به نظر میرسه. ما ببینید چون این خیلی گفتگوها اگر هم گفتگوی بوده پشت پرده بوده، ایران واقعا میلی نشون نداد برای اینکه وارد سوریه بشه، جنگ کنه و مثل قدیم از اسد دفاع کنه. من به نظرم میرسه اینم به خاطر بیمیلی این جناح اصلاح طلب در حاکمیت هستش که نخواستن وارد جنگ مسئله دوباره سوریه بشن. نگاه هم وقتی ما میکنیم به توییتر و اون حرف تندروهای خلاصه اصولگرا، اونا هم میگن که خیلی دارن متهم میکنن، اینا میگن که خلاصه پزشکیان پشت جبهه مقاومت رو خالی کرده، الان هم نگرانن که پشت یمن رو خالی کرده. ولی واقعا حرفای حالا بجز یه سری حرفای نمایشی آقای عراقچی رو بذاریم کنار، به نظر میاد گفتمان دولت بیشتر سر اینه که اگه بتونه مسائل اقتصادی که وعده داده حل کنه، که البته با اونم خیلی مشکلات زیاد در راه با مواجهه و به خاطر همینم علاقه ای نداره که بیشتر درگیر بشه با اسرائیل و آمریکا تو منطقه. و حتی اینا نیم نگاهی هم دارن که البته خیلی سخت هست که بتونن با ترامپ به توافقاتی برسن.
سپاسگزارم از شما میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاست داخلی که از ترکیه ما رو همراهی میکردن. خیلی سریع خبرها رو بشنویم با رویه کریمی مجد و بعد برگردیم و ادامه بدیم مجله یا برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.
نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران شنبه هم افزایش یافت و ریال باز هم سقوط کرد. تا عصر روز شنبه نرخ دلار به 82100 تومان رسید و یورو و پوند بریتانیا به ترتیب از مرزهای 85000 تومان و 102000 تومان عبور کردند. نرخ دلار در بازار آزاد ایران در یک هفته گذشته 4%، در یک ماه گذشته 16.5% و در یک سال گذشته 63% جهش داشته است. قیمت انواع سکه طلا نیز در ایران در روز شنبه به 8 دی با افزایش 1.5 تا 3.5% رکورد شکنی کرد. نخست وزیر ایتالیا از ایران خواست روزنامه‌نگاری را که بیش از یک هفته از سر سلول انفرادی در زندان وین تهران به سر می‌برد آزاد کند. جورجیا ملونی روز شنبه گفت که می‌خواهد چیچیلیا سالا، خبرنگار 29 ساله روزنامه ایل فولیو، را هرچه سریع‌تر به خانه بیاورد. هنوز مشخص نیست که این خبرنگار ایتالیایی دقیقاً به چه اتهامی بازداشت شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 2024 را به عنوان یکی از بدترین سالها برای کودکان در مناطق درگیر جنگ نام برد و اعلام کرد که بیش از هر زمان دیگری کودکان در مناطق درگیری‌های نظامی زندگی می‌کنند یا به دلیل جنگ به اجبار از خانه‌های خود آواره شدند. ولادیمیر پوتین از الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان به خاطر آنچه کرملین حادثه غم‌انگیز در حریم هوایی روسیه در مورد هواپیمای آذربایجان خوانده عذرخواهی کرد. شهردار تهران با رد حضور نیروهای حجاب‌بان در مترو بر ضرورت تشکیل یگان حفاظت از بانوان برای کنترل حجاب زنان تاکید کرد. وزارت دفاع طالبان افغانستان اعلام کرد چند روز پس از حملات هوایی یک پاکستان در داخل خاک افغانستان، نیروهای طالبان چند نقطه را در پاکستان هدف قرار دادند. به دنبال انتشار خبر تخلف کادر شیمی درمانی بیمارستان ولیعصر تبریز مبنی بر تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی و فروش این دارو در بازار آزاد، پلیس از بازداشت عاملان تزریق آب مقطر خبر داد. برای نخستین بار در اسرائیل، سامانه پیشرفته ضد موشکی تاد آمریکا با رهگیری موشکی که از یمن به سوی اسرائیل شلیک شده بود عملیاتی شد. و آخرین خبر این که مهدی محمد صادقی، شهروند ایرانی آمریکایی که در پیوند با فرستادن قطعه‌های حساس به ایران و به کارگیری این قطعه‌ها در حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن بازداشت شده بود، اتهام خود را رد کرد.
رویا کریمی مجد بود و خبرها که از او شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب ادامه بدیم ایستگاه 19 رو با نگاهی به یک خبر. حتما شما هم خبر سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان رو در نزدیکی شهر آکتائو در قزاقستان شنیدید که روز چهارشنبه اتفاق افتاد و 38 مسافر اون هم کشته شدند. از همون ساعت اولی گزارش‌های درباره اصابت موشک یا یک جسم خارجی به این هواپیما که از باکو عازم شهر گروزنی در جمهوری خودمختار چچنستان بود منتشر شد. پس از چند روز سرانجام روز شنبه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین بدون پذیرفتن مسئولیت مستقیم کشورش از وقوع این حادثه عذرخواهی کرد. جمشید زند و گزارشی در این باره.
سه روز پس از سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک گفتگوی تلفنی با الهام علیف همتای آذری خود به خاطر آنچه که حادثه غم‌انگیز خوانده شده عذرخواهی کرد. روز شنبه کاخ کرملین اعلام کرد در این گفتگوی تلفنی پوتین به علیف گفت این هواپیمای مسافربری چندین بار قصد داشت در فرودگاه گروزنی فرود آید، اما این منطقه تحت حملات پهپادی اوکراین بود و سامانه دفاع هوایی روسیه فعال شده بود. در این گفتگوی تلفنی پوتین مسئولیت سرنگونی هواپیمای جمهوری آذربایجان در حریم هوایی روسیه را بر عهده نگرفت و تنها به عذرخواهی از علیف اکتفا کرد. دفتر ریاست جمهوری آذربایجان نیز با صدور اطلاعیه‌ای نوشته است آقای علیف به همتای روس خود گفت که هنگام پرواز چندین سوراخ بر اثر اصابت جسم خارجی در بدنه هواپیما ایجاد شده و مسافران هم برخورد جسم خارجی را تایید کردند. ساعتی پیش از گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور مقامات جمهوری آذربایجان و آمریکا گفته بودند که به احتمال زیاد برخورد جسم خارجی به این هواپیما دلیل سقوط آن بود. ارتش اوکراین تا کنون در مورد این واقعه و ادعای روسیه مبنی بر حملات پهپادی همزمان با پرواز هواپیماهای مسافربری اظهار نظر نکرده است. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در تماسی تلفنی با الهام علیف بدون اشاره به حملات پهپادی کشورش کشته شدن مسافران و خدمه هواپیما را به رئیس جمهوری آذربایجان تسلیت گفت. آقای زلنسکی پس از این گفتگوی تلفنی در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت اکنون اولویت اصلی تحقیقات دقیق درباره این واقعه برای روشن شدن واقعیت است. روسیه باید به طور روشن این اقدام خود را توضیح دهد و پخش اطلاعات نادرست را متوقف کند. هواپیمای مسافربری جمهوری آذربایجان صبح روز چهارشنبه با 67 سرنشین و 5 خدمه در نزدیکی شهر آکتاو در قزاقستان سقوط کرد که منجر به کشته شدن 38 تن از سرنشینان آن شد. این هواپیما از باکو به مقصد شهر گروزنی، پایتخت جمهوری خودمختار چچنستان در حرکت بود که بر اثر اصابت موشک یا تکه‌ای از موشک آسیب دید. گروهی از مسافران و خدمه هواپیما که از این حادثه جان سالم به در بردند به رسانه‌های جمهوری آذربایجان گفتند هنگامی که هواپیما در حال گشت زنی بر فراز فرودگاه گروزنی بود صداهای بلندی بر روی بدنه هواپیما به گوششان رسیده است. در نخستین واکنش کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهان تحقیقات دقیق و مستقل بین‌المللی شد و گفت این حادثه یادآور سرنگونی هواپیمای مالزیایی در اوکراین است. 10 سال پیش هواپیمای مسافربری MH17 مالزی بر فراز آسمان اوکراین هدف حمله موشکی قرار گرفت که از طرف جدایی طلبان مورد حمایت روسیه از شرق اوکراین شلیک شده بود. در این حادثه تمامی 298 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند.
شنیدید از جمشید زند. و اما در ادامه ایستگاه 19 فنلاند یک کشتی را به ظن ارتباط با ناوگان سایه روسیه و همچنین نقش داشتنش در قطع کابل‌های زیردریایی حیاتی در اروپا توقیف کرده، اقدامی که با استقبال متحدین این کشور مواجه شده و قرار هلسینکی در خصوص ارتباط اون با مسکو بیشتر تحقیق کنه. سعید جعفری و گزارشی که در ادامه با هم خواهیم شنید.
مقام های فنلاند روز پنجشنبه یک نفتکش را به ظن دخالت در قطع کابل های حیاتی زیردریایی توقیف و اعلام کردند که ممکن است این کشتی بخشی از ناوگان سایه روسیه باشد که در دور زدن تحریم ها نقش آفرینی می کند. این نفتکش که ایگل اس نام دارد از سن پترزبورگ روسیه به سمت بندر سعید در مصر در حال حرکت بود و از سوی نیروهای فنلاندی متوقف شد. هلسینکی در حال بررسی این است که آیا این کشتی در آخرین اقدام مشکوک خرابکاری در زیرساخت‌های زیردریایی نقش داشته یا خیر. ضمن اینکه بررسی خواهد کرد که این کشتی در فرایند دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه نقش آفرین بوده است یا خیر. برای دور زدن این محدودیت‌ها کرملین میلیاردها دلار در ناوگانی از نفتکش‌های عمدتاً بدون علامت که به راحتی قابل ردیابی نیستند سرمایه گذاری کرده. بسیاری از این کشتی‌ها تحت پرچم کشورهای دیگر مانند گابون حرکت می‌کنند و نفت خود را به خریداران کشورهایی مانند هند و چین که به سقف قیمت متعهد نیستند می‌فروشند. سامی راکچیت رئیس سازمان گمرک فنلاند در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که در این مرحله فرض بر این است که این کشتی عضوی از ناوگان سایه روسی است. پتری اورپو نخست وزیر فنلاند هرچند اشاره کرد که هیچ مدرک مستقیمی که نشان دهد این کشتی به روسیه مرتبط است وجود ندارد، اما وظیفه خود را یافتن راه‌های مؤثر برای متوقف کردن ناوگان سایه روسیه دانست که به گفته او کرملین با کمک آن ماشین جنگی خود علیه مردم اوکراین را تامین می‌کند. او همچنین اضافه کرد که هیچ تماسی با روسیه صورت نگرفته و بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص وضعیت این کشتی و اقداماتی که انجام داده در حال پیگیری است. این تحقیقات در حالی انجام می‌شود که در ماه‌های اخیر کابل‌های زیردریایی در دریای بالتیک به صورت خرابکارانه قطع شده و نگرانی‌ها را در خصوص راه‌اندازی یک کارزار مخفیانه علیه کشورهای عضو ناتو از سوی روسیه افزایش داده است. مارک روته دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت که با نخست وزیر استونی درباره احتمال خرابکاری در کابل‌های زیردریایی گفتگو کرده است. ماه گذشته دو کابل فیبر نوری در دریای بالتیک قطع شدند که وزیر دفاع آلمان آن را به عنوان یک اقدام خرابکاری توصیف کرد. یکی از این کابل‌ها فنلاند و آلمان را به یکدیگر متصل می‌کرد و دیگری بین لیتوانی و سوئد قرار داشت. گزارش‌هایی از حضور کشتی‌های روسی در دریای بالتیک و دریای شمال در نزدیکی مناطقی که زیرساخت‌های حیاتی در زیر آب قرار دارند منتشر شده و این ظن وجود دارد که نیروهای روس به صورت آمدانه نسبت به قطع این کابل‌ها اقدام کرده باشند. حالا مقام‌های فنلاند اعلام کردند که در حال بررسی این موضوع هستند که آیا لنگرهای ایگل اس باعث قطع کابل شده یا خیر.
از سعید جعفری شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب این روزا که صحبت از برداشته شدن فیلترینگ واتساپ هم از سوی دولت مسعود پزشکیان در میون هست و دسترسی به این سکوی اینترنتی برای ارتباط بهتر آسان‌تر میشه برای هر حال برای شهروندان داخل ایران، پیشنهاد میکنم که شماره واتساپ رادیو فردا رو داشته باشید و با ما در ارتباط باشید. 0042 0725 970 30. پس فراموش نکنید 20420 که کد جمهوری چک هستش و شماره ما هست 725 970 30. به ایران سری بزنیم. ثبت نام نشدن 790 هزار دانش آموز در سال تحصیلی جدید خبری بود که مثل بمب صدا کرد. تنها 3 ماه پس از اینکه این خبرها منتشر شده بود، حالا مرکز آمار ایران از بازماندگی از تحصیل نزدیک به 1 میلیون کودک ایرانی زیر 18 سال خبر داده که گزارشش رو رویا کریمی مشت تهیه کرده تا بشنویم.
18 میلیون بی سواد و کم سواد و نزدیک به 1 میلیون بازمانده از تحصیل حاصل آموزش و پرورش حکومتی است که از آغاز حکمرانی در سال 1357 ادعا می کرد بی سوادی را ریشه کن خواهد کرد. بنابر آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از 16% از گروه سنی 15 تا 17 سال از تحصیل بازماندند. این میزان در گروه سنی 12 تا 14 سال در سال 1403 کمی بیش از 5% است. بازماندن نزدیک به 1 میلیون دانش آموز از ادامه تحصیل در حالی اعلام شده که در روزهای گذشته مرکز ارزشیابی و تضمین نظام آموزش و پرورش اعلام کرده بود در خرداد 1403 میانگین معدل دانش آموزان در هیچ یک از رشته‌های تجربی ریاضی و علوم انسانی بالاتر از 12 نیست. بر اساس این گزارش متوسط معدل دانش آموزان علوم انسانی در پایه 12 کمی بالاتر از 9 است. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید مجموعه این آمارها تنها نشان دهنده شکست آموزش و پرورش نیست،
بلکه در اصل نشان دهنده شکست حکومت و در نهایت شکست کشور. چون اگر موضوع کاهش افت کیفیت آموزشی باشه و موفقیت آموزشی خب بخشش به آموزش پرورش مربوطه، چون نوع متون درسی، نحوه آموزش و گزینش معلمان، وضعیت مادی و منزلتی که معلمان در جامعه دارن، کمبود سخت افزارهای آموزشی، نرم افزارهای آموزشی، همه اینا تأثیر داره و کلن آموزش پرورش ما دور از جهان کنونی و واقعیات زندگی، همه اینا تأثیر میذاره روی اینکه آموزش پرورش در موفقیت آموزشی و رسیدن به هدفاش صدمه ببینه. بنابراین این بخش بر عهده قسمت آموزش و پرورش کشوره.
حسین قاضیان آموزش و پرورش را بخشی از ساختار حکومتی می داند که حاصلش آمارهای تکان دهنده در حوزه آموزش است.
حکومت در این سالها با شیوه حکومتگریش عملا توسعه را متوقف کرده و این چند تا پیامد داشته و مهمترینش گسترش فقر، فقر خانوادگی که منجر میشه به اینکه اعضای کودک خانواده از آموزش باز بمونن، حالا چه از آغاز که اصلا نرن به مدرسه یا در ادامش، و خصوصا که این آغاز و ادامه جنبه جنسیتی و طبقاتی هم داره، یعنی دختران بیش از پسران از آموزش باز میمونن یا اصلا به آموزش نمیرن، و به علاوه از لحاظ طبقاتی هم همینطور، یعنی طبقات فقیرتر و نادارتر در واقع بیشتر صدمه میبینن و از آموزش کمتر بهره میبرن، بنابراین تداوم پیدا میکنه نابرابری طبقاتی در بین اونها.
خبرگزاری تسنیم در گزارش اخیر خود در مورد بازماندن نزدیک به 1,000,000 دانش آموز از تحصیل، مهمترین دلایل بازماندن دانش آموزان را فقر، مسائل فرهنگی چون ممانعت خانواده ها از ادامه تحصیل دختران، رفتن به بازار کار و بی انگیزگی برای درس خواندن به دلیل عدم تطابق آموزش مدارس با نیازهای واقعی افراد اعلام کرده است. به گفته یاسه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ساکن نروژ، ریشه های بازماندن از تحصیل را باید در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی جستجو کرد.
به ویژه برای دختران شرایط اقتصادی و فقر خانواده بیشتر باعث بازدارندگی دختران از تحصیل میشه تا پسران. آمار هم این رو نشون میده و به لحاظ سنتی و عرفی هم ما میدونیم در شرایط بد بودن اقتصادی بسیاری از خانواده ها شاید ترجیح میدن که فرزندان دخترشون رو در واقع به جای مدرسه فرستادن و ادامه تحصیل شاید به خانه بخت بفرستن. یعنی خود این مسئله حواشی دیگری هم خواهد داشت، از جمله ازدواج اجباری، از جمله ازدواج زیر سن قانونی، کودک همسری، که عواقب این ترک تحصیل برای به ویژه دختران هست.
پیش از این روزنامه فرهیختگان در گزارشی تأکید کرده که ایران در رتبه 112 جهانی در هزینه کرد برای آموزش عمومی است. بر اساس بودجه تعیین شده برای آموزش و پرورش در سال 1403، سرانه هر دانش آموز حدود 20 میلیون تومان تعیین شده است. مبلغی که میتواند تا حدی نشان دهنده سطح پایین آموزش و بی‌رغبتی دانش آموزان برای حضور بر سر کلاس‌های درس باشد. این در حالی است که به گفته یاسه امینی، برای حضور در بازار کار باید آموزش کاملی در اختیار دانش آموزان قرار گرفته باشد.
ما حتی در کشورهای اروپایی هم شاهد این هستیم که ممکنه یک سری از دانش آموزان ترک تحصیل بکنن برای اینکه میخوان به بازار کار وارد بشن یا میلشون به بازار کار بیشتر از ادامه تحصیل هست. اما میدونیم که شرایط در جامعه ایرانی بسیار متفاوت هست، به دلیل اینکه تحصیل و ادامه تحصیل در به ویژه دهه‌های گذشته یکی از تنها راه‌های پیشرفت دانش آموزان، پیشرفت جوانها برای وارد شدن به عرصه کار بوده.
بر اساس آمار منتشر شده، 7% مردان در کشور و 13% زنان ایرانی بی سواد مطلق هستند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد از نگرانی هایی که وجود داره از اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان ایرانی از تحصیل باز بمونن. اما در ایران مسئله دیگه‌ای که وجود داره آلودگی هواست که حالا دیگه از یک معضل هم فراتر رفته. البته امروز بارندگی‌هایی بود، بارش‌هایی بود، امیدوارم که هوای پایتخت و دیگر شهرهایی که درگیر معضل آلودگی هوا هستند کمی بهتر شده باشه و فضا برای نفس کشیدن شهروندان فراهم باشه. اما به هر حال برای این بحران جدی تاکنون فکر و اندیشه‌ای نشده به صورت کارا. شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست ایران در شبکه ایکس نوشته آلودگی هوا با شعار رفع نمیشه و تاکید کرده که در لایحه بودجه 1404 مقرر شده بود که 35% از عوارض آلایندگی وصولی مواد 27 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا در شهرها بشه، اما این بند در مجلس حذف شده و یا به آب رفته. منصور سهرابی بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته درباره گفته های شینا انصاری مطالب خودش رو با ما در میون گذاشته.
مقامات جمهوری اسلامی جدیدن یاد گرفتن در قالب و در نقش روزنامه‌نگارهای منتقد صحبت میکنن و اغلب دیدگاه های انتقادی رو مطرح میکنن. رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان محیط زیست، همه اینها انگار خودشون مسئول نیستن و مسئولیتی ندارن، هم در حالی که اغلبشون جز مقامات سابق جمهوری اسلامی هم بوده اند. حالا بودجه هم که برای خودرو یا حمل و نقل در نظر گرفتن که مجلس حل کرده، فقط یک بخش محدودی از مسئله آلایندگی رو میتونست حل بکنه اگر اون بودجه هم تصویب میشد، در حالی که ما مسئلهمون در اساس مربوط به پالایشگاه ها هست، مسئله ای که مربوط به دستگاه های تقطیر نفت خام هست که مازوت تولید میکنه، بنزین با اکتان بسیار پایین تولید میکنه و این بنزین های بیکیفیت هستن که خودروها دارن استفاده میکنن، گازوئیلی که زیاد بسیار زیادی داره و خودروها استفاده میکنن. و از طرف دیگر خب ما 12 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم، 11 میلیونشون فرسوده هستند و خودروهایی که اغلبشون احتراق ناقص دارن برای اینکه سوخت بی‌کیفیت دارن. خانم انصاری و نظام جمهوری اسلامی میباید ابتداءً بر روی پالایشگاه‌ها سرمایه گذاری بکنن و اونجا را اصلاح بکنن که متاسفانه در دستور کار جمهوری اسلامی نیست.
آقای سهرابی، شما در مقاله‌ای به ناکارآمدی نظام در رابطه با آلودگی هوا اشاره کردید. از دیدگاه شما اگر بخواید ریشه یابی کنید اونها چه هستند؟
اصلا دیدگاه درست نسبت به مشکلات محیط زیستی تو ایران وجود نداره. این برنامه‌ریزی که تو ایران داره صورت میگیره و بودجه بندی که مال میشه برای اهداف خاص و پروژه های خاصی هست و سلامت مردم و محیط زیست در دستور کار عوامل و مقامات جمهوری اسلامی نیست. معمولا طرحهایی که مربوط به محیط زیست هست دیربازده هستند و در کوتاه مدت نمیشه این مسائل رو ازش انتظار سوداوری اگر بخوان داشته باشند. اون طرح‌ها مد نظر اون شرکت های وابسته به این نهادهایی که قدرت هستند باشه. در حقیقت اینها چون زود بازده از لحاظ سرمایه نیستند و هزینه میخواد، افتادن هزینه های بسیار کلانی هم میخواد که این مسائل حل بشه، نهادهایی که دخالت دارند در برنامه‌ریزی ها سعی میکنند به عنوان کارگزار شرکت هایی که وابسته به نهادهای امنیتی هستند عمل بکنند، از جمله شرکت خاتم الانبیا، هلدینگ بزرگ خاتم الانبیا که وابسته به سپاه پاسداران هست، ستاد اجرایی امام و آستان قدس رضوی و جاهایی که پاسخگو نیستن، مالیات هم نمیدن ولی خب پروژه های کلان رو به عهده میگیرن، پروژه هایی که از لحاظ گردش سرمایه بر اونها سودآوری زود هنگام داره. به این دلیل معمولا تو پروژه هایی که مربوط به محیط زیست داره، جمله اینکه ناوگان خود رو بخوان درستش بکنن یا اینکه پالایشگاه ها رو اصلاح بکنن، نیروگاه ها رو اصلاح بکنن، اینها هم هزینه زیادی میخواد، هم اینکه یک پروسه زمانی میخواد که بخوان عمل بکنن. به این دلیل توجه به این مسائل نداره.
در نهایت آقای سهرابی، 10,000 نفر به دلیل ذرات معلق در هوا و آلودگی های دیگر هوا سالانه در ایران جانشون را از دست میدن. با وجود همه اینها شما حالا تصور میکنید که چه راه چاره‌ای وجود داره؟ چه باید کرد؟
اول اینکه جمهوری اسلامی باید عمق استراتژیک خودش رو در کشور تعریف بکنه و رفع و رجوع مشکلات و موانعی که برای مردم مردم ایجاد کردن، برای زندگی سالم مردم ایجاد کردن. باید همین پالایشگاه ها باید اصلاح بشه، ناوگان حمل و نقل باید اصلاح بشه، نیروگاه ها باید اصلاح بشن. میبایستی برنامه های توسعه‌ای در یک ریل توسعه پایدار قرار بگیره و بودجه‌هایی که صرف نهادهایی میشه که هیچ کارکردی ندارن، نهادهای مذهبی سالانه هزاران میلیارد تومان بودجه میگیرن، نه در تولید کارکرد دارن و نه در سلامت نقشی دارن برای انسان و محیط زیست، اون بودجه ها را کم و کمتر بکنن و سعی بکنن بودجه هایی و به جاهای اختصاص بدن که مربوط به سلامت محیط زیست و مردم هست، که من بعید میتونم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با این روی کرد این مسائل در دستور کار قرار بگیره.
آلودگی هوا و واکنش شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست ایران که در شبکه ایکس نوشته بود آلودگی هوا با شعار رفع نمیشه، و من یاد فیلمی هم افتادم که سالها پیش ساخته شد. این فیلم در موقع خودش خب نمایشی هم داده نشد به اسم وقتی که روزی که هوا ایستاد. منصور سهرابی در این باره گفتگو کرده بود و نظرات خودش رو با ما در میون گذاشته بود، بومشناس و کارشناس محیط زیست در آلمان.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
خب داستان پرستو احمدی و اجرای زندهش و اون کنسرت فرضی رو حتما به خاطر دارید. بحث های بسیاری رو ایجاد کرد، منجر شد به بازداشت کوتاه مدت خانم احمدی و نوازندگانش، و پس از اون هم اونها با وثیقه های بسیار گران آزاد شدن. اما آخرین خبر بعد از حدود دو هفتهی که گذشته اینه که محل اجرای این کنسرت که یک کاروانسرای قدیمی بود و بسیار هم مورد توجه بینندگانش قرار گرفته بود هم در اصل پلم شده و بسته شده یا محرموم شده. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دریده.
تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که کاروانسرای دیر گچین، محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن، در قم پلمب شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان نیز در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده است. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری علت پلمب کاروانسرای دیر گچین را تخلف از ضوابط بهره برداری با اجرای کنسرت کاروانسرا به خوانندگی پرستو احمدی عنوان کرده است. رضا صالحی امیری همچنین گفته که مدیر این مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری نامیده شده برکنار شدند. پرستو احمدی 21 آذر سال جاری خورشیدی به همراه گروهی از نوازندگان مرد از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا در کانال یوتیوب خود ویدیویی بدون حجاب اجباری از یک اجرای زنده با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. اجرای خانم احمدی به فاصله کوتاهی مورد استقبال کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و عده زیادی با اشاره به ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 ایران با انتشار قطعه از خون جوانان وطن شناخته شد و یک پرونده قضایی هم به همین دلیل برای او تشکیل شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر سه نفر آزاد شدند. خانه موسیقی ایران در واکنش به بازداشت عوامل کنسرت کاروانسرا و فشارها بر دیگر هنرمندان روز یکشنبه 25 آذر خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شده بود. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با وضع ممنوعیت برای خواندن زنان از هر گونه تولید آثار موسیقی با تکخوانی زنان جلوگیری کرده و تنها حضور در گروه‌های همسرایی را برای زنان مجاز می‌داند. با این وجود در سال‌های گذشته تصاویری از اجرای زنان در خیابان‌ها منتشر شده و قوه قضاییه نیز با برخی از آنها برخورد قضایی کرده است. گزارش‌های دیگری نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به عنوان خواننده، همخوان و نوازنده منتشر شده است.
عزیز جون دست من بردامن ته، عزیز جون دست من برگردن ته، چرا خونه مرا کردی تو شیشه، به درگاه خدا نالم همیشه.
با این اجرایی بسیار زیبا و مدرن شده از این ترانه شنیدنی و دوست داشتنی فولک با اجرای پرستو احمدی، شنبه خوبی رو در ادامه براتون آرزو میکنم و امیدوارم که فردای بهتری در انتظارتون باشه. سپاس که من محمد زرقامی و همکارانم رو در ایستگاه 19 همراهی کردید. همکاران من با مجله یا بخش خبری 22 بازخواهند گشت.